بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مفاهیم کلی مرسل و مطلق عرض شد که اگر مفهوم پابند مصداق بشود این مفهوم مقیده، مرسل و رها نیست، چون کلمه مرسل یعنی رها شده. مثل این که شما نامه را که برای کسی میفرستید میفرمایید که من این نامه را ارسال کردم. ارسال رهایی از بند. مثلا این نامه که مقید به این نقطه بود، به این مکان بود، سلام آقا جان، ببخشید آقا جان، احوال حضرت آقا، احوال شریف مستطا بودی، شما آقا جان چرا وقت خودتون کار دارید، مباحثه دارید، مطالعه دارید؟ اگر معنا مقید به مصداق بشه فرمودید که این معنا مرسل نیست و غرض از ارسال رهایی از قیده. در ادامه پایان جلسه قبل مطلب به اینجا منتهی شد که یه وقتی یک مفهومی دارید که این معنا و این مفهوم جزئیه و به یک مصداق خاص مقید است، و یه وقتی هم مفهومی دارید که این معنا و این مفهوم به یک تعبیری کلی است اما به افرادی مقید است. در هر دو صورت این مفهوم را در فلسفه کلی مرسل نمی فرماین. اون چرا که در منطق تعبیر می فرماین به کلی، همون معنا و همون مفهوم وقتی میاد در فلسفه بازم می شود کلی مقید، نه کلی مرسل. لذا تمثیل می کردیم به معنای کلی حیوان که در منطق می فرمایید که به این دلیل به این معنا و این مفهوم میگیم کلی، که ایشون قابل صدق است در افراد فراوان، حد اقلش بر بیش از مثلا یک نفر دو نفر، حالا از اون ور که دهنش بازه این را منطقی کلی میگه. اما در اصطلاح الان درس 34 حتی اینشم جز به معنا و مفاهیم کلی مرسل نیست، چون قید خورده است، مقید هست به افراد خاص. حالا اگر انسان در مقام تعقل و تفکر هر یک از اون دو معنا را ادراک کنند، معنایی که دلالت بر فرد خاص داره یا مفهومی که دلالت بر بیش از یک فرد و بیش از یک مصداق میکنه، مثل لفظ آب، لفظ هوا، لفظ دریا، لفظ ستاره، انسان، حیوان، اینا این لفظیست که الان میبینید که معنای این لفظ قابل صدق است، قابل حمل است بر افراد فراوان. این درختم، این درخت خاصم درخته، اون یکی هم درخته، این آقا هم انسانه، اون آقا هم انسانه و هکذا. اینها را در اصطلاح جناب صدر متعلین تعبیر می فرمایند به کلی که خیال منتشر او را ادراکش می کنه، نه عقل موجود مجرد عقلی یا عقل انسانی و قوه عقل که مقام عقل و تعقل فوق ادراک این نحو کلیاته. حالا اگر کسی به ادراک این گونه مفاهیم راه پیدا کنه، این را هنوز آقای فیلسوف قائل نیست که شخص با ادراک این گونه مفاهیم وارد در محدوده تعقل انسانی شده، وارد در تعقل محدوده تعقل انسانی شده. حتی همین موتن را هم می‌فرمایند که حیوانات هم دارن، اونها تا اینجاها را هم میان. درسته که تعبیر میکنیم حیوان به نظر منطقی فلسفی عقل نداره، تا قوه وهم و خیال میان، اما کلی به این معنایی هم که در نظرمون هست میبینیم این اندازش را که به صورت خیال منتشره، اینها رو اونها هم ادراکش رو دارن. حالا عرضی را در فرق بین خیال منتشر و عقل تقدیم بداریم تا بیشتر بحث مفاهیم و علوم کلی مرسل روشن بشه. شما الان تا لفظ امام خمینی را که می فرمایید به ذهن شنونده شما زود از این مفهوم انتقال به اون مصداق خاص و فرد خاص پیدا میشه که بله یه همچین شخصیتی کذایی اینها اسمشون گفتن امام خمینی، تا حرف گفته شده ذهن منتقل به اونجا میشه. این تعبیر می‌فرمایند که قوه خیال میاد، قوه خیال در مقام فهم و ادراک این لفظ را و این معنا را میگیره و به طرف اون مفهوم خاص که انه هم مثل یک تیری روانه میکنه که تا گفتید آفتاب و رفت اونجا، تا گفتید آفتاب رفت اونجا. منتها این یه بحث باز سنگینی هم داره که طلب شماست در درس 80 و 81 اونجا ها باید بیاد که هر چیزی رو که از خارج ما میبینیم به وزان صورت خارجی اون شی قوه خیال صورت علمیه اون شی را منتها صورت متخیل است اون را در خودش تصویر میکنه که شما تا مفهوم، تا یه لفظی را که دارای مفهوم و دلالت بر اون شکل خاص خارجی میکند را اطلاق بفرمایید، میبینید که قوه خیال خیلی با سرعت این لفظ و این مفهوم را تطبیق میکند با اون صورت متخیله ساخته شده در ذهن. بعد اون صورت ساخته شده در ذهن را از باب وجود ذهنی ازش استفاده میکنه که با اون دید، با اون نگاه کردنی که از ناحیه اون صورت در ذهن میخواد مثل یه آینه خارج را ببینه، زود منتقل میشه به اون شیء خاص که از اونی که در ذهن هست تعبیر می‌فرمایند به معلوم به ذات، و از اونی که در خارج هست تعبیر به معلوم بالعرض میشه. و تا به محض این که لفظ اطلاق شده می‌بینید که قوه خیال از معلوم به ذات خودش منتقل میشه به معلوم بالعرض. این یک نحو انتقال. وقتی هم یک مفهوم کلی را شما مطرح می‌فرمایید، اونجا هم باز قوه خیال آروم نمی‌گیره. ولذا اینجا هاست که در مقام ادراک قوه وهم و خیال رهزن عقل هم. تا عقل از این دو قوه تجرید بشه و بتونه در افق اعلای تعقل خودش از هر مفهومی را که میشنود اون کلی مرسلش را ادراک کنه خیلی سخت، خیلی سنگین. حالا الان از این لفظ خاص در میایید، حالا میایید به یک معنا و یک لفظ کلیتری. میفرمایید که معنای کلی انسان، معنای کلی ستاره، معنای کلی آب. مرادتون آب دریای خزر خاص نه، آب این دیوان خاص نه، آب اون جوب خاص نه، آب اون چشمه خاص نه، اصلا آب به نحو مطلق. اینجا حالا جولانگاه قوی خیال و عقله که چه کارش باید کرد؟ درد بی درمون. اینجا قوی خیال تا میخواد عقل مفهوم و معنای آب را بدون هیچ قید و بندی از افراد خارجی آب میخواد ادراک بکنه، قوی خیال رهزن شده. الان تا بفرمایی آب، ذهن میره براخره یا آبی تو این جوبه مثلا کنار منزل، یا آبی که تا حالا خورده، یا آبی که در دریا دیده، یا آبی که از آسمون باریده، از چشمه مثلا چی. اینا تعبیر میفرمایند به خیال منتشر، که خیال منتشر اون جایی که یک مفهوم رو بفرمایید به این خیال این یک مفهوم رو به طرف مستاق ببره، اونجا تعبیر به خیال منتشر نمیگن. اما اینجا که یک لفظی رو بفرمایید یا یک معنایی رو تصور کنید که تا خواستید این معنا را بدون هیچ گونه غیدی اونو تصورش بفرمایید و به خیال اومده این وسط، این یک معنا را، این یک مفهوم را همچین پخش کرده توی مصادیق که جناب صدر متعلقین مرحوم آخوند در اسفار اسم این رو میگذارن خیال منتشر، که خیال خیلی این رو حیوانات هم دارن، این رو حیوانات هم دارن، اونها هم توجه به این منطقه نه در حد انسان، در یه حد تنزل یافترش اونها هم دارن که خیال منتشره. و اون اینه که مفهوم کلی را، معنای کلی را هر چی میخوایی که بی غیدش تصور کنی اون بالاخره میاد کار خودشو میکنه، بالاخره میاد. تا گفتید که ستاره، ایشون هر طوری شده این معنا رو میبره به طرف این ستاره های در آسمان، نمیگذاره که این معنا بدون غید مستاق مطلقا، نمیگذاره که خوب ادراک بشه. این از اون مواردی است که قوه خیال رهزن عقله. بعد مرحوم جناب آخون میفرمان که چه عجب که طی کردن این مرحله و این پله به اندازه سنگینه که ایشون میفرماید کار اوحدی از ناسه. اون تک تک مردانی موفق میشوند تا بتونن مفهوم و معنای کلی را به صورت رها شده و ارسال از هر قید و بندی اون ادراکش کنن که چیه. و اینم خیلی گرفتاری داره که بعد ایشون میفرمان که اگر کسی به ادراک این گونه مفاهیم بدون قید هیچ گونه از مصادیق موفق بشود، این تازه اولین پله ورود به دایره انسانیته، که تا قبل از اینجا هنوز مدار انسانیت شروع نمیشه در مقام ادراکات. که شما میخواید بفرمایید که حیوان هم حواس پنجگانه داره، دو حسه، دو قوه وهم و خیال داره، این هفتا قوای ادراکی را جناب ایشون هم داره و انسان هم این هفتا رو هم داره و علاوه از این یک قوه ادراکی مافوقی هم داره به نام عقل. حالا اگر انسان بخواهد در اون موطن عقلش ادراک معانی کلی مرسل رو داشته باشه، اگر بتونه اون یکی رو موفق بشه، حالا از جنبه فیلسوف این آقا در مدار انسانی قدم گذاشته. به اینم خیلی مشکه، خیلی هم سخته و قوه خیال رهزن عجیبیست اینجا، خیلی رهزنه. از این گونه کلیات، حالا خود لفظ و خود معنا به صورت مطلق و مرسل هست که شما لفظ انسان رو میفرمایید، معنی و مفهوم انسان رو هم تفسیرش میکنید. مثلا در منطق به حیوان ناطق، یه حیوانی که حالا ادراک کلیات میکنه یا گوینده است، اونم خودش یه ظرافتی هم داره که اون آیون هم خیلی رندی حرف زدن، خیلی رندی حرف زدن، نخواستن انسان به معنای فلسفی رو معنا کنن، انسانی که عدل حیوان هست رو معنا کردن. در منطق گفتن آقا حیوانات دو جور هستن، یه سری حیواناتی هستن که بیچاره بابا میکنن، یه سری حیواناتی هستن که حرف موزون میزنن، همی اندازه. ولی دو جور حیوان داره، اونام خیلی رندی کردن در منطق. ما حالا حرف منطقی این رو میاریم، این که بله فضیلت انسان در این است که انسان ناطق هست و اونها ناطق نیستن، منطقی نخواستن برای انسان اینجا فضیلت درست کنن، اونها خواستن حیوانات رو از همدیگر تفکیک کنن که یه حیوانیه که شیهه میزنه، یه حیوانیه که بله بابا میکنه، یه حیوانیه که مثل خروس بله قوقلی میخونه، یه حیوانیه که مثل فاخته جیگ جیگ میکنه، یه حیوانی هم هست مثل این سری از افراد، اینها هم به ظاهر حرف میزنن و اونا خیلی رندی کردن منطقی، سر ما کلا رفته، ما حرف اونها رو گرفتیم به انسانیت زدیم، نبود. مدار انسانی را فیلسوف در این بخش میبینه، میفرماد اون دیگه در این بخش دیگه انسان حیوان ناطق است، نخیر، اصلا راه نداره که کسی به ادراک کلیات مرسل برسد، دیگه از مدار حیوانیت مطلقا رها شده است، دیگه در محدوده انسانیته. و اون هم دلیلش هم اینه که هر محکومی به حکم حاکم میشه، هر مقهوری به حکم قاهرشه. در حیوانات وحم حکم فرماست، چون حکم فرما وحمه و سلطان قوایشون وحمه، ولذا حیوانات محکوم وحمند و تعبیر میکنیم که اینها حیوانند. اما اگر انسان به سرحد عقل برسه، اون تعقل کلی مرسل را، اون تعقل انسانی را داشته باشه، دیگه سلطان قوای انسان میشود عقل. وقتی سلطان قوای انسان عقل شده، به تعبیر شریف است آقا، دیگه دیدنش با دیدن حیوان مطابق نیست. یه وقتی آدم حرف خطابی میزنه، میگه که آقا حیوانات هم میبینن، ما هم میبینیم، حیوانات هم میشنون، اونها هم میخورن، اونها هم میچشن، اونها هم میبوین، اونها هم لمس میکنن، ما هم همینطور لمس میکنیم، میبوییم، میچشیم، کذا. بعد میگیم خب پس در این جهات ما با اونها شریکی. خب حیوان به فرزندش محبت داره، از دشمنش گریزانه، دوستی دارن، دشمنی دارن، پس معلومه که قوه وهم و خیالم دارن. همینطور اونها هم میبینید که یه بره گوسفند مادر خودش رو میشناسه، اون یکی دیگر را ولی به عنوان مادرش قبول نداره، اون مادرش این بره رو میپذیره، به شیر میده. یه بره دیگری در بین این 300 تا گوسفند، 1000 تا گوسفند، اگر از 200 تا بره باشن پخش بشن در بین گوسفندان، میبینید که هی این بره میاد پیش این مادر، ایشون ردش میکنه، اون یکی حالا به یکی تن داده، پس معلوم قوه وهم و خیالم دارن. حالا اینا حرفش میاد، عرایض تقدیم میکنیم، بعد میگیم خب پس تا این 7 تا قسم ما با اونها شریکیم. بله فقط در یک قسم هشتمه که به نام عقل دیگه اینجا ما با حیوانات متمایزیم. این یه جور فرمایشه، این خیلی فرمایش خطابیه، این فرمایش برهانی نیست، این فرمایش روی استدلال پیاده نمیشه. اون در درسها از دعا میفرمودن که سلطان قوای حیوان وهمه، چون وهمه دیدنشون دیدن وهمانیه، شنیدنشون شنیدن وهمانیه، لمس کردنشون لمس وهمانیه، و همینطور چشیدنشون، بویدنشون، رفتنشون، خوردنشون، خوابیدنشون، دوستی با فرزندشون، دشمنی از گریز از دشمنشون، مطلقا همه وهمانیه. اما سلطان قوای جناب عالی انسان عقله. اون وقت درسته که تو هم میبینی او هم میبینه، اما دیدن تو دیدن وهمانی نیست، دیدن تو دیدن عقلانیه، شنیدن تو عقلانیه، چشیدن تو عقلانیه، و مطلقا در مطلق امور. والا اگر بخوایم بگیم آقا ما هم در خوردن و شنیدن و دیدن و رفتن و خوابیدن و برخواستن اینها با حیوانات شریکیم، اینها پس دیگه نباید احکام شرعی پیاده بشه. خب حالا حیوان هم یه متاعی رو میره تو مال مردم میگیره میخوره، منم بخورم میتونم؟ دیگه اجازه نمیدید. چرا؟ بفرمایید که آقا در خوردن که هر دو تا شریکیم، ایشونم میخوره منم که میخورم، حالا ایشونم حالا سر گذاشته تو باقی مردم داره علف مردم رو، برنج مردم رو، شالیزار مردم رو میخوره، من هم سرم بذارم تو باغ مردم، میوه مردم بگیرم بخورم، هر دوتا که در این بخش با هم دیگر شریکیم، اونم حیوانه منم حیوانم در این بخش، اونم خورنده است منم خورنده، حالا چرا من رو مجازات میکنه ایشونو؟ میفرمان آقا تو خوردنت خوردن عقلانیه، ایشون خوردن خوردنش وهمانیه، و کسی که در حد وهم است تکلیف نداره، تکلیف مال عقله. اینی که در شرع میفرمایند که یکی از شرایط تکلیف عقله. حالا اگه این بیچاره عقل نداشته باشه، ادراک عقلی نداشته باشه، اون در حالا بیاد از دم مغازه یک کسی یه سیبی رو برداره ببره، یه پولی رو از کشوی یک مغازه بگیره در ببره، حالا اونو میبرن محاکمش، اونو میگن آه این که عقل نداره دیوانه است، این محاکمه نه، این معلوم است که در حد حیوانه، اون خوردنش، نشستنش، برخواستنش، رفتنش وهمانیه نه عقلانی. وقتی در انسان سلطان قوای انسان عقل شده، تمام کشور وجود انسان محکوم عقل میشه. اون وقت برخواستنش عقلانیه، نشستنش عقلانیه. لذا جناب حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 185 نهج البلاغه میاد جناب عالی رو میستاید، آقای متقی را، کسی که در بر او عقل حاکم شده، اون نشستنش حساب داره، رفتنش حساب داره، خوردنش حساب داره، دیدنش، شنیدنش، معاشرتش، نشست و برخواستش، اینها همه طبق حسابه، نه مثل یه حیوان که دیگه وهمانی، اینجا عقلانیه، هر کجا محکوم به سلطانشونه. ولذا انسان که به مدار انسانیت برسد، در هیچ چیزش با حیوان شریک نیست مطلقا، نه در خوردن، نه در خوابیدن، نه در برخواستن، نه در رفتن، نه در دشمنی با دو دشمن، نه در گریز و گریز از دشمن، نه در رغبت به سوی دوست، نه خیر، هیچ با حیوان شریک نیست مطلقا. چرا؟ آخه چون اینجا عقل حاکمه، اونجا وهم حاکمه. این دوتا این نکتهیه، این خودش یک اصلیه. ولذا قرآن با من شما کار داره، ولذا قرآن با من شما کار داره، و حدیث شریف جناب امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه می فرماید که خدایا تو را حمدت می کنم که حقیقت حمد انسان را، فرد را از حد حیوانیت خارج می کند، به مرتبه انسانیت میرساند. از خیلی شیرین پیاده شده، اصلا به طور کلی از حیوانیت در میره. اون کسی که حامد حق است، اون کسی که انسانه، به طور کلی از حیوانیت در رفته، دیگه خوردن حیوانی نداره، شهوت حیوانی نداره، غضب حیوانی نداره، همش روی حسابه. اینه که اگر رسید انسان به سرحد عقل، دیگه کل شئون وجودیش عقلانیه برخلاف حیوان. حالا اگر اینه که منطقی این زرنگی کردن، منطقی این زرنگی کردن، اومدن اجتماع را، مردم در بیابان و کوچه و خیابان را و حیوانات در بیابان و کوچه و خیابان را تقسیم کردن به دو بخش، گفتن حیوانات دو قسمن، یا حیواناتی هستن که نطقی هن، یا حیواناتی هستن که حرف نمیزنن. حیواناتی که حرف میزنن اینایی که روی دو تا پا راه میرن، اینایی که لبشون باز میشه صوت دارن، کلمات دارن، اینا یه جور حیوانن. یه سری حیوانات هم که به صورت یا چهارپایین یا هشتپایین یا دهپایین یا هزارپایین، اونم یه جور هستن. اینا خیلی رندی کردن که سرمون کلا رفته. بله ما اینجا که رسیدیم حالا پوز میدیم که بله ما انسانیمون حیوانن، نه اینطوری نیست. اینا نخواستم بگه انسانی که منطقی میگوید همون ادله حیوانه، اما انسانی که فیلسوف میفرماید اون مرتبه ایست که دیگه مطلقا تمام شؤون وجودیش از حیوانیت در آمده. اینه که اگر رسید به ادراکات کلی مرسل دیگه از حیوانیت در میاد. حالا چه عجیبی که همین مفهوم کلی را بدون هیچ قید مصداق هم بخواهد تصورش هم بفرماید، عجیب تجرید نفس میخواد. ولذا باید نفس مطلق و رها بشه تا متلبس هست به اوصاف حیوانی و تا در این وادی قدم میگیرد. میبینید از ادراک معناهای کلی که مرسل به رهای از هر قید و بندی باشه موفق نمیشه. و این خودش خیلی اصلا به یک تعبیری آقا سالها وقت میبره، خیلی وقت میگیره. اگر در این وادی کسی قدم بگذارد، حق این است که نا انزلنا فی لیلت القدر، حالا درست میشه که یه اجمال را بهش بدهن، از اون به بعد ایشون بخواهد این اجمال رو به تفصیل در بیاره، یه عالمی در این اجمالش میگنجه، یه عالمی رو میتونه با اون اجمال، اون اجمال رو میتونه به صورت یک عالمی به تفصیل در بیاره. حالا اینجا این مقدار عرایض که الان تقدیم داشتیم در فهم عبارت اینجا و همین اندازه کافیه. بازم حرف داریم که باید انشاءالله در بحث تجرد نفس ناطقه به صورت تجرد عقلی باز مطرح بشه، میشه باز که در تجرد عقلانی باید نفس تجرید بشه مطلقا از هر قید و بند ماده به طبیعت. در اون مقام هر چرا که ادراک میکند تجریدن ادراک میفرماید، که منتها هنوز بحث تجرد نفس پیش نیامده، باید پیش بیاد انشاءالله. حالا این اندازه ای که الان پیش آمدیم که میفرمایید که ما هر یک از ما یک سلسله معانی و مفاهیم و علوم کلی مرسل و مطلق را ادراک میکند، به همین اندازه میخواییم اثبات بفرماییم که معلوم میشود که علم ما یه سری ادراکاتی داریم و علومی داریم که اینها مجرد از زمان هستن، از مکانن، دیگه مکان بردار نیست، زمان بردار نیست، دیگه در اون موته نمیشه گفت که این مفهوم کلی مرسل، این معنای کلی آیا این قابل قسمت هست یا نه، مکان برمیدارد یا نه، در چه زمانی، در مثلا کدوم قسمت از فلون مکان، مفهوم نداره. و اون چرا که جناب عالم تجربی از اونها تعبیر به علم می فرماید، بعد می رسیم که اینا هیچ کدامش علم نیست. علم در هیچ نقطه ای از نقاط بدن جا نمی گیره. چطور؟ حرفش پیش میاد. دیدن نیست، شنیدن نیست. الان این شی رو می بینی، این فرش را، این درخت را، این حیوان را، اون انسان را، فلان، بعد می فرمایی من هست، ای حیوان رو دیدم، من انسان رو دیدم. بعد انشاءالله میرسیم که الان این مبصراتت، این دیده هایت، اینها همه و همه از اون چرا که جناب عالم تجربی در بحث دیدن در مورد چشم و در مورد در علم تشریع در مورد چشم و حدقه چشم، جلدیه چشم، آبهای چشم، پرده های آن، اعصاب چشم متصل شده به مکانی مغز و چشم، اینها میفرماد در هنگام دیدن چه میکنن فلان، اینا هیچ کدامشون دیدن نیست، شنیدن اون نیست که با اون گوش مادیه، دیدن چیز دیگریه، شنیدن چیز دیگریه. باید انشالله درس 80 به بعد بحث معلومه بالذات و معلومه بالعرض مطرح بشه تا ببینیم مطلق ادراکات ما، مطلق ادراکات انسان در همون موطن معلومه بالذات او انجام میگیرد، نه معلومه بالعرض. به طلب شما میرسیم انشاءالله. خب ما فرمودید به این که هر یک از ما یک سلسله معانی و مفاهیم و علوم کلی مرسل و مطلق را ادراک می کند و به وجدان خود می یابد که معنایی کلی برایش حاصل نبود و در فهم آن دسترسی نداشت و پس از آن به پرسیدن و فکر کردن و خوندن و یا از جهات دیگر آن را دریافت و می داند که آن را دارد و فراموش نشود که سخن هم در معنا و مفهوم مطلق و کلی است که تجزیه و تقسیم پذیر نیست، که عرایض دیروز را به ذهن مبارکتون بسپارید. منتها الان ایشون این بحث را در فقط کلی مرسل پیاده فرمودن. راجع به مفاهیم جزئی هم عرایضی هست که انشالله به وقتش. اونجاش هم تازه همینه، اونجاش هم باز مفهوم جزئی قابل تجزیه نیست، قابل تقسیم نیست. اصلا الان این ظرف آب به خصوص را یه معنایی الان در ذهنتون داری، این ظرف آب و صورت علمیه متخیله از او دارید، حالا این ظرف آب را تبدیل میکنید به دو تا ظرف. حالا ببینیم که اینجا تقسیمی که در متن خارج روی اون آب خارجی انجام گرفته که ظرف یک کیلویی الان تبدیل شد به دو تا نیم کیلو، یک متر چوب را تقسیمش کردید به 5 تا 20 سانت مثلا یا به 2 تا نیم متر، حالا ببینیم که آیا اون صورت علمیه چوب هم در ذهن شما اونم تقسیم میشه به 5 تا، و مفهومی که شما از این چوب یک متری در ذهن داشتید اون مفهوم هم تقسیم میشه به 5 تا مفهوم جزئیه مثلا 20 سانتی، یا نه اون صورت علمیه تقسیم می شود اون صورت علمیه جزئی، و نه این مفهوم جزئی چوب در ذهن تقسیم می شه. این هم عرضی داریم که انشاءالله در درس 50 اونجا میاد عرایض تقدیم می داریم و اونجا هم حرف داریم. منتها الان در رابطه با کلی، نه این که حرف روشن بود، هست آقا در این درس الان به اون مثال فرمودن که مبادا از هم الان فعلا بیفته و از مدار بحث در بریم، چون مدار بحث در این بود که ظرف علم همانند علم سنخیت و مشابهتی داره، که اگر ما توانسته باشیم ماهیت علم را به ادراک را شناسایی بکنیم، میتونیم بر اساس اون سنخیت و مشابهت از وعاء علم و از ظرف علم هم آگاهی پیدا بکنیم. الان خواستیم وارد بحث علم بشیم، به طرف معانی کلی مرسل رفتیم که حرف یه مقداری روشن‌تره. بعد به لطف خدا که در انتهای همین جلد اول معرفت نفس و جلد دوم که حالا به طرف نوارهاش می روید و انشاءالله اونجا به مبسوط می یابید که در جزئیاتش هم همینه، در صور متخیله هم همینه، در صور موهومم هم همینه، در صور معقولم هم همینه، حتی در صور محسوسم هم همینه. چه در محسوسات، چه در متخیلات، چه در موهومات، چه در معقولات، مطلقا علم مجرد میشه. وقتی که علم تجرد پیدا کرد، قابل تقسیم نبود، قابل تجزیه نبود، مکان و زمان نداشت و در هیچ یک از اعضا و جوارح جسمانی بدن انسان جایگزین نشد، اونجا جا نگرفت، اون وقت میفرمایید اگر علم این طوریه، یه حقیقت این گونه هست، ظاهراً ظرف علم هم باید با اون مشابهت داشته باشه، سنخیت داشته باشه و از راه قاعده و اصل مشابهت و سنخیت اثبات میفرمایید که نفس ناطقه مجرده که میخواییم این مسیر رو طی کنیم. خب امروز دیگه به همین مقدار خدمت شما، تا انشاءالله درس این چه 3-4 تا اصل پایان درس 34 رو دنبال کنیم. والحمد لله.